ساعت 11 پیش از 4 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود، اما قبل از آن چند خبر کوتاه. سردار احمد شکیب مسئول سفارت طالبان در پاکستان پذیرفت که دیروز یک افغان که می خواست از سرحد ترخم عبور کند و دلیل اجازه ندادن از سوی سربازان پاکستانی خودش را زیر مطرح کرده است. آقای شکیب اواخر دیروز در ترخم به خبرنگاران گفت:
یک افغان که در میان صدها افغان دیگر استاده بود و میخواست دستگره اش را نشان دهد، از روی ناچاری و ناامیدی خود را زیر یک موتر کرد و به شهادت رسید.
مسئول سفارت طالبان در پاکستان این را نیز پذیرفت که روز گذشته یک کودک افغان هم زیر موتر افتاده و جان خود را از دست داده است. سفارت پاکستان در کابل و چندین مقام طالبان دیروز این ادعا را رد کردند و گفتند که یکی از کشته شدگان این رویداد پاکستانی است. سفارت طالبان در پاکستان نیز با انتشار سخنان سردار احمد شکیب را در صفحه توییتر خود به نشر رسانده که به وضعیت اسفبار افغان ها در ترخم اشاره کرده و از مقامات پاکستانی خواسته است تا این مشکل را حل کنند. در ترخم و اسپین بولدک مدت هاست که گزارش های مبنی بر آزار و اذیت افغان ها و بدرفتاری نیروهای پاکستانی به نشر رسیده است، اما این کار تا هنوز هم متوقف نشده است. امارات متحده عربی تجهیزات شفاخانه های صحرایی و ادویه را به 3 منطقه زلزله زده افغانستان ارسال کرده است. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی به نقل از عیسی سالم داهیری سفیر این کشور برای افغانستان گفته که این کمک ها شامل 72 بستر، 2 طاق مجهز عملیات و تعداد تجهیزات پیشرفته طبی و ادویه را شامل می شود. به گفته سفیر این کشور، امارات متحده عربی به کمک با زلزله زدگان افغانستان متحد است و به همکاریش ادامه خواهد داد. در روز قبل زلزله شدید ولایت های پکتیکا و خوست و شمار از مناطق جنوب شرق افغانستان را تکان داد. در نتیجه این تکان ها و تخریب صدها منزل رهایشی، حداقل 1000 تن کشته و حدود 3000 تن هم زخمی شدند. مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند که در تلاشند تا برای دانشجویان افغان زمینه اعطای بورس های تحصیلی فولبرایت را دوباره فراهم سازند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفته: گرچه وضعیت در منطقه تغییر نکرده، اما آنها روی برنامه فولبرایت سال گذشته و سال جاری برای افغانستان کار میکنند. ایالات متحده آمریکا روند بورس فولبرایت را به دلیل تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال گذشته به حالت تعلیق درآورد و امتحانات دانش آموزان افغان به تعویق افتاد. همه ساله 4000 دانشجو از سراسر جهان برای ماستری و دکترا بورس های فولبرایت را در پنتون های معتبر ایالات متحده آمریکا دریافت می کنند. از سال 2003 تا 2021 میلادی به تعداد 950 افغان از طریق بورس های فولبرایت در آمریکا تحصیل کردند. و در حالی که ترکیه تهدید کرده که بر شبه نظامیان کرد در شمال سوریه حمله خواهد کرد، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به سوریه سفر کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه گذشته بارها تهدید کرد که عملیات نظامی تازه را بر 2 منطقه در شمال سوریه از جمله بر شبه نظامیان کرد که اردوغان آنها را تروریست می نامد آغاز خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران به روز شنبه در سفر به سوریه گفته که تلاش ها برای برقراری صلح و امنیت بین ترکیه و سوریه انجام می شود و ایران از درگیری جدید جلوگیری می کند. وی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه ملاقات کرده و بر اساس خبرگزاری ایرنا او کشورهای غربی را به ادعاهای دروغین در مورد صلح و ثبات در سوریه متهم کرده است. باز هم خوش آمدید. تشکر از این که رادیو آزادی را انتخاب کرده اید. همان گونه که گفتیم در بیشترین بخش این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود، اما پیش از آن چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. شماری از سیاستمداران افغان در مورد نشست اخیر علمای دینی که از سوی طالبان در کابل دایر شد واکنش نشان دادند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفته که انتظار می رفت در این نشست در مورد بازگشایی مکاتب دختران تصمیم گرفته شود. نشست 3 روزه بیش از 4500 عالم دینی روز گذشته با یک قطعنامه 11 ماده ای به پایان رسید. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
گرد همایی بزرگ علمای دینی که از سوی طالبان دایر شده بود واکنش شماری از سیاسیون افغان را در قبال داشته. گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید اگر طالبان به دختران اجازه تحصیل را ندهند بسیاری از خانواده ها افغانستان را ترک خواهند کرد. گلبودین حکمتیار در مصاحبه با بی بی سی با اشاره به تحصیل دختران گفت:
سرگند و واضح جواب
پاسخ روشن در پرتو اسلام این که دختران نباید از حق مسلمه که خداوند و دینشان به آنها داده محروم شوند. اگر دختران از تحصیل محروم شوند عواقب آن بدتر خواهد بود. در نتیجه خانواده هایی که می خواهند دخترانشان تحصیل بکنند افغانستان را ترک خواهند کرد و کشورهای دیگر خواهند رفت. این موضوع مهم است. ما هم انتظار داشتیم که در این جمع علما مطرح شود.
حدود 290 روز از مسدود بودن مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان می گذرد، گرچه شمار اندکی از شرکت کنندگان گرد همایی بیش از 4500 تن از علمای دینی و بزرگان قومی موضوع آموزش دختران را مطرح کردند، اما در قطعنامه این نشست پیشنهاد روشنی در مورد بازگشایی مکاتب دختران ارائه نشده. قطعنامه عمدتاً روی حمایت از حکومت طالبان به رسمیت شناختن آنها، عدم مخالفت با طالبان، مبارزه با داعش و پایان دادن به مخالفان مسلح متمرکز است و تنها در یک ماده آن به تلاش‌های در زمینه حقوق زنان و اقلیت‌ها و آموزش علوم عصری به طور کلی اشاره شده. رحمت الله نبیل رئیس سابق ریاست امنیت ملی در نظام سابق به شدت از این قطعنامه انتقاد کرده، گفته که این نشست به جای حل مشکلات کنونی افغانستان به مراسم دستاربندی شبیه بود. کریم خرم یکی از دستیاران نزدیک حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در توییتر خود نوشته که در قطعنامه علمای دینی نکات خوب هم وجود دارد، امید است که حکومت سرپرست به آن توجه کند. بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر از طالبان به خاطر برگزاری این گرد همایی انتقاد کرده، گفتند که عدم اشتراک نمایندگان زنان مبین آن است که طالبان به حقوق زنان و آموزش دختران پابند نیستند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بار دیگر تاکید کرده که مشکل مکاتب دختران و اشتغال زنان وابسته به شرایط حل خواهد شد. در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان که روز جمعه در ژنو دایر شد، از طالبان خواسته شده تا برای بهبود حقوق زنان و ختم ظلم سیستماتیک علیه آنها از سایر کشورهای اسلامی پیروی کنند.
بر اساس گزارش رسانه ها بیشتر مواد قطعنامه پایانی این نشست به نفع حکومت طالبان بود و در آن در مورد حقوق زنان و دختران، تحصیل و کار آنها چیز گفته نشده. آرش همایون با دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس صحبت کرده، نخواست در مورد حرف تازه در قطعنامه پایانی نشست علمای دینی پرسیده است.
ای اولین بار است که درخواست علما درباره دوباره باز کردن مکاتب شرعی دینی و عصری تحریری داده شده در یک قطعنامه به حکومت در کابل. پیش از این گفته بودند مردم می چیزا را خواهش کرده بودند، حالا علما این را تحریری دادند. معنای از این نیست که این اجرا میشه، این فقط درخواست است. ما باید ببینیم که خود رهبر طالبان چی گفته بود. رهبر طالبان نگفت که مکاتب باز میشه، فقط گفت که شؤون ما باید احترام و سر ما که به معتوم هم پرتین ما شون خود تغییر نمید.
آقای فرهادی، آیا قطعنامه پایانی نشست علمای دینی روی سیاست های طالبان و زندگی مردم عام تأثیر خواهد داشت؟
ما انتظار تغییر بسیار زوده در زندگی مردم از این نتیجه از این مجلس نمیبینم، یا ایست که از قطعنامه از این نمیبینم، به خاطر که چیزایی که از جامعه بین‌المللی خواستن جامعه بین‌المللی خود نمیتاب، یعنی شناسایی و پول دوباره و ایگپا و فراخوان قطعنامه که خودش یک فراخوان است، این منتج به این نمیشه که آل حکومت فوراً عملکرد خود تغییر بده.
آقای فرهادی، شما سخنرانی های نشست حتما دنبال کردین. رهبر طالبان هم در این نشست سخنرانی کرد. آیا در سخنرانی ها تناقضات هم دیده می شد؟
در نطق هایی که ما در این سه روز شنیدیم تفاوت های زیادی بوده. بعضی کسا کم کم انتقاد هم کردن از حکومت و خود آقای حقانی گفت که ما باید که از مسئولین حکومت سابق استفاده کنیم، امرایشان کار کنیم، اما امیرالمومنین گفت که نه، ما نمی خواهیم امرایشان کار کنیم. پس تفاوت های نظر بین از اینا است که در آینده، در ماه های آینده باز نتایجش معلوم میشه که چه رقم این تفاوت های نظر بین از اینا درد های بزرگ تر مندازه یا ایست که چطور میشه، این معلوم نیست هنوز.
دکتر طارق فرهادی کارشناس افغان مقیم سوئیس بود که در مورد قطعنامه پایانی نشست علمای دینی که توسط حکومت طالبان در کابل دایر شده بود صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان گفته که در مناطق زلزله زده افغانستان با شرکای متعدد در زمینه ارائه خدمات صحی همکاری می‌کند. در نتیجه زلزله های اخیر در افغانستان بیش از 1000 تن کشته و حدود 3000 تن دیگر زخمی شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که در مناطق زلزله زده در ولایات خوست و پکتیکا در عرصه پیشگیری از امراض ساری، خدمات صحی و مراقبت از آسیب دیدگان به حمایت کمک کنندگان بین المللی شدیداً نیاز است. این سازمان دیروز در توییت گفته که در مناطق زلزله زده افغانستان با شرکای متعدد در زمینه ارائه خدمات صحی برای آسیب دیدگان همکاری می کند. بانک شماری از کشورهای جهان، سازمانها و نهادهای خیریه بین المللی کمک هایی را با قربانیان زلزله های اخیر در افغانستان اعلام کرده و مقداری از این کمک ها هم به مناطق زلزله زده رسیده، اما به گفته آسیب دیدگان این کمک ها کافی نیست. بی سرپناهی یکی از مشکلات اساسی است که در مناطق زلزله زده ولایات خوست و پکتیکا آسیب دیدگان با آن دست و پنجه نرم می کنند. حبیب الله که از زلزله جان به سلامت برده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که حکومت باید از لحاظ مالی با آنها کمک کند.
تا بتوانیم خانه های خود را دوباره آباد کنیم. میبینید که همه وسایل خانه من زیر آوار است.
بی بی هوا یک آسیب دیده دیگر نیز میگوید.
من درد دارم. نمیتوانم راه بروم.
سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنان در مورد شیوع امراض ساری و عفونت زخم های مجروحین هشدار دادند. محمد توفیق یک تیم لیدر سازمان دکتران بدون سرحد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که آنها زخم های عفونی شده مجروحین را تداوی می کنند.
ما بیماران زخمی و مصدوم را تداوی می کنیم. انواع مختلف از مجروحیت، زخم شکستگی و زخم های عفونی را معالجه میکنیم.
در این حال شماره از رسانه ها گزارش دادند که هرجیت سجان وزیر توسعه بین المللی کانادا دیروز گفته که حکومت این کشور به دنبال تغییرات در قانون ضد تروریسم است تا به گفته او انعطاف پذیری برای تسهیل کمک های بشری با افغانستان ایجاد شود. قبل از این که طالبان در اگست سال گذشته کنترل دوباره افغانستان را به دست بگیرند و حکومت خود را تشکیل دهند، قانونی که در سال 2013 میلادی در کانادا تصویب شده، طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. این قانون در برابر کمک‌های بشری مؤسسات و نهادهای کمک‌رسان کانادایی با زلزله زدگان در افغانستان موانع ایجاد کرده. بر اساس گزارش ها در نتیجه زلزله های اخیر در ولایات پکتیکا، خوست و ننگرهار در افغانستان بیش از 1000 تن کشته و حدود 3000 تن دیگر زخمی شدند.
شنیدید که سازمان صحی جهان گفته که در مناطق زلزله زده افغانستان با شرکای متعدد در زمینه ارائه خدمات صحی همکاری می کند. به اساس گزارش رسانه های ایران، به نقل از وزارت داخله این کشور، روند اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان از ایران دیروز آغاز شده است. حکومت ایران تا روز پنجشنبه گذشته به افغانهای مهاجر در آن کشور مهلت داده بود که در سرشماری اشتراک کنند. ستار فروغ با مریم حداد، شهروند افغانستان مقیم ایران صحبت کرده و نخست از او پرسیده که آیا مقامهای ایران به اخراج افغانهایی که در سرشماری اشتراک نکرده بودند اقدام کردند؟
مقامات ایرانی هر روز یک قانون میکشن و متاسفانه او را خودشان نقض میکنن. فکر نمیکنم که مثلا این فقط یک قانونی باشه که کسی رفته راجستر شده باشه و او رد مرز نشده باشه و یا با او رفتار خوبی کرده باشن. متاسفانه همه اینا مثل یک پروژه است، مثل یک پروگرام است که از افغانها بازم استفاده میشه و افغانها را میخواین، پول اونا را میگیرن و وقتی که حتی افغانها به یک امیدی که سر کار میرن که شاید گرفتار نشن، بیشتریاشون بچه‌ای هستن که کارگر دیگر هستند. وقتی که اونا به سر کار میرن، پلیسا میاین و اینا هم برگیری که برای اونا نشان میدن، مثلا میگن این برگه، اونا با الفاظ خیلی زشت با اونا رفتار میکنن و این بیچاره را جمع آوری میکنن و به اردوگاه میبرن. با اردوگاه که میبرن اونجا رد مرز میکنن و بیشتری از این کسایی که چی داشتن، یعنی همین